ساعت 22:10 شب در تهران به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 21 آذر 1401 خورشیدی برابر است با 12 دسامبر 2022 میلادی. من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله و به همراه همکارانم در تحلیلگی رادیو فردا به شما خوش آمد میدم. اجازه بدید که پیش از هر چیز همراه بشیم با همکارم نوشین سید حسینی و آخرین خبرها رو از نوشین بشنویم.
سپاسگزارم. سپیده سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 20 شخص حقیقی و یک نهاد حکومت ایران را به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، اتحادیه اروپا در بیانیه ای از مقامات جمهوری اسلامی خواست ضمن پایان دادن به بازداشت‌های خودسرانه و تبعیض علیه زنان، سریعاً احکام اعدام علیه معترضان بازداشتی را لغو کنند. در این بیانیه از حکومت ایران خواسته شده تا با کمیته حقیقت‌یاب بین المللی که قرار است از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی روند رویدادهای اعتراضات جاری ایران تشکیل شود همکاری کنند. آنالنا باربوک وزیر خارجه آلمان پیشتر ضمن محکوم کردن اعدام معترضین افسود اتحادیه اروپا با بسته تحریمی جدید کسانی را که مسئول اعدام‌ها و خشونت علیه مردم بیگناه هستند را هدف قرار داده است. مجید رضا رهنورد معترض 23 ساله 23 روز پس از بازداشت بدون استفاده از فرصت اعاده دادرسی اعدام شد. به گفته قوه قضاییه این معترض جوان بامداد روز دوشنبه در مشهد اعدام شده است. به گزارش خبرگزاری میزان، اتهامات مجید رضا رهنورد قتل 2 بسیجی و مجروح کردن 4 نفر دیگر به وسیله کشیدن سلاح سرد عنوان شده است. این در حالی است که فعالان حقوق بشر روند دادرسی به پرونده مجید رضا رهنورد را ناعادلانه خوانده و از جمله به عدم دسترسی او به وکیل و نیز عدم برخورداری از فرصت مناسب برای دفاع از خود اشاره کردند. وزیر خارجه آلمان اعدام‌ها در ایران را تلاش از جانب حکومت برای ایجاد ترس در میان معترضان و تظاهرکنندگان توصیف کرد. آنالنا باربوک با اشاره به اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت تحریم‌های اتحادیه اروپا از جمله علیه سپاه پاسداران اعمال خواهد شد. وزیر خارجه آلمان تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا را مشمول کسانی دانست که مسئول اعدام‌ها و اعمال خشونت علیه مردم بیگناه ایران هستند. به گفته برخی دیپلمات‌های غربی بسته تحریمی جدید 21 فرد و یک نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب اعتراضات هدف قرار داده است. بر اساس پیشنویسی که نسخه ای از آن روز دوشنبه به دست رادیو فردا رسید، شورای اتحادیه اروپا چند فرد حقیقی و حقوقی و چند نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل حمایت نظامی حکومت ایران از روسیه در جنگ با اوکراین در فهرست تحریم‌هایش قرار می‌دهد. بر اساس این پیشنویس، حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی و یوسف ابوطالبی، مدیر عامل شرکت اوج پرواز ما 2 نفر در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. سازمان جهاد خودکفایی و تحقیقات سپاه پاسداران نیز یکی از 4 نهادی است که به دلیل حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ با اوکراین تحریم شده است. ارسال پهپاد از ایران برای روسیه برای استفاده علیه اوکراین در ماه‌های گذشته جنجال‌های بسیاری به پا کرده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه به عدم توانایی در حل برخی مسائل مهم کشور اذعان کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر قالیباف گفته مسئله‌ای که در زمان خود حل نشود ارزش خود را از دست می‌دهد. رئیس مجلس این ناتوانی‌ها را متوجه برخی مدیران در جمهوری اسلامی کرده است. انتقادات آقای قالیباف در حالی مطرح می شود که در هفته‌های اخیر میکروفون چند نماینده منتقد در مجلس قطع و اجازه اظهار نظر از این نمایندگان گرفته شده است. همزمان روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با انتقاد از عملکرد مجلس خبرگان و شورای نگهبان آورده که با شریعت نمیتوان جامعه و حکومت را اداره کرد. این رسانه همچنین باور اکثریت فقیهان شورای نگهبان به فراقانونی بودن اختیارات رهبری را یکی از مهمترین عوامل مشکلات کشور عنوان کرد.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی بامداد دوشنبه 21 آذر از اعدام مجید رضا رهنورد، یکی از معترضانی که به قتل دو بسیجی در مشهد متهم شده بود، خبر داد. این دومین مورد اجرای حکم اعدام در رابطه با اعتراضات کنونی در ایران است. محسن شکاری نخستین قربانی این اعدام ها بود که به خاطر بستن خیابان و زخمی کردن یکی از نیروهای بسیجی به محاربه متهم شده بود. این دو اعدام واکنش های گسترده ایرانیز در جهان به همراه داشته است. در گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با فرزانه روستایی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، ابتدا از او پرسیدم این اعدام ها چقدر در روند اعتراضات سراسری ایران که حالا وارد سومین هفته خود شده تأثیر خواهد داشت.
جنس تظاهرات و اعتراضات مردم به ترتیبی که اگر ما انتظار داشته باشیم که هر روز مردم به خیابان میشن و به خیابان زد و خورد باشه، چنین نیست. فرمول خاصی داره و رفتار خاصی داره انقلاب اخیر مردم ایران، و اون اینه که دچار نوسان و فراز و فرود، بعض وقتا 3-4 روز ادامه داره، 3-4 روز خاموش میشه یا کم میشه، بعد ادامه پیدا میکنه. یعنی اگر شما احساس کنید که فکر کنید که مثلا با یک اعدام این مسئله تحت تاثیر قرار میگیره و کم میشه، بعید به نظر میرسه این چنین باشه، به دلیل اینکه این اعتراضات و این جنبشی که در ایران راه افتاده و این انقلابی که در ایران راه افتاده، علتش در واقع یک فساد سیستماتیک، یک ناکارایی، نادیده گرفتن مردم، سرکوب های وحشتناک، به این که کشور واقعا در معرض یک نوع تبعیض نژادی، نمیدونم، در معرض یک جورهای آپارتاید قرار داره. اینها رو که نگاه کنید در واقع سوخت این اعتراض هست. در نتیجه با اعدام یک نفر یا با اعدام دو نفر مسئله نه تنها خاتمه پیدا نمی کنه، به نظر من ممکنه سرعتش کم بشه، ممکنه فرسایشی تر بشه، ولی اینی که آقایون فکر میکنن با کشتن جوانان مردم که از فضا اینهایی که اعدام میکنن همه ورزشکار و بسیار سالم و سلامت هستن و شهرت خیلی خوبی دارن، به نظر من نه تنها تحولات تأثیر منفی نمیگیره، به نظر من اعدام پیدا میکنه و مردم عصبانی تر میشن و مردم احساس میکنن که بی پناه تر هستن، احساس میکنن که کشورشون اشغال شده. و اینها قوه قضاییه که یکی از روزنامه‌نگاران داخلی گفتند که واقعا فاضلاب جمهوری اسلامیه. این فاضلاب جمهوری اسلامی تبدیل به ابزار و ادوات سرکوبگرها شده.
نکته درستی رو اشاره کردید. این اعدام ها، یعنی ابتدا محسن شکاری و روز دوشنبه مجید رضا رهنورد، موجی از اعتراض ها رو در داخل و خارج به دنبال داشته. اونطور که وزیر خارجه آلمان هم دوشنبه پیش از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفته، به نظر میرسه که تلاش جمهوری اسلامی باشه برای ترسوندن مردم، اما میبینیم که مردم نترسیدن ظاهرن و همچنان به اعتراضات ادامه میدن. حالا موضوع اعدام ها هم دامن زده به این اعتراض ها.
ببینید، موضوع اعدام ها، خب اعدام یکی از کثیف‌ترین شیوه های مدیریت بحران های سیاسی، حالا میگیریم اصلا انقلاب یک بحران سیاسی در هر منطقه و حوزه جغرافیایی، اعدام یکی از کثیف‌ترین رفتارهاست با انسان ها. کسی که مثل وزیر خارجه آلمان به رهبر جمهوری اسلامی یا به مسئول ایرانی گفت تو چطوری دلتون میاد به مردم خودتون شلیک کنید و میشه اعدام ده، چطوری دلتون میاد بچهای مردم رو صبح زود با طناب دار در ملأ عام اعدام کنید؟ این در واقع خشونتی که این نگاه مذهبی و این آقایون دارن، و اینها چیزی غیر از این بلد نیستن. اینها کوتاه اومدن بلد نیستن، اینها مذاکره کردن بلد نیستن، صدای مردم رو نمیشنون چون قرار نیست بشنون. و من فکر میکنم این اتفاق ممکنه سرعت قضایا رو کم کنه، اما انسجام مردم رو و تصمیم مردم برای اینکه نجات پیدا کنن از این سیستم نه تنها بیشتر میشه، من فکر میکنم میتونه خطرناک‌تر بشه. شما نگاه کنید حتی ممکنه منجر به این بشه که الان کشورهای اتحادیه اروپا دارن به این توافق میرسن، نزدیک میشن، داره نهایی میشه که سپاه پاسداران به عنوان جریانی که پشت همه این جریانات هست و در واقع عامل سرکوب ها هست، سپاه پاسداران تحریم بشه. اگر سپاه پاسداران تحریم بشود در اتحادیه اروپا، خب این یه گام بسیار بزرگه، هرچند که میترسن جمهوری اسلامی تبدیل به یک کره شمالی دوم بشه که به هیچ تحریمی پاسخ نمیده، هیچ مرجع بین المللی براش اهمیت نداره، اما در هر حال مردم هم تکلیف خودشون، اونهایی که هنوز به صحنه نیومدن، اونهایی که در لایه‌های خاکستری هستن، اونها تکلیفشون با نظام بیشتر و بیشتر و شفافتر روشن میشه.
فرزانه روستایی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد بود و ارزیابی او از ادامه اعتراضات و واکنش‌های اعتراضی به اجرای حکم اعدام دو معترض اعتراضات اخیر. اما در همین زمینه نسرین افشار هم گفتگویی داشته با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران، و از او پرسیده که فعالان حقوق بشر روند دادرسی مجید رضا رهنورد، جوان 23 ساله رو ناعادلانه خواندن، چرا که در دادگاه هم بهش فرصت دفاع از خود داده نشد. دلیل اینکه جمهوری اسلامی برای اجرای حکم اعدام او عجله داشت چیست؟
ناعادلانه بودن یک پرونده، اونم پرونده‌ای که مجازات سنگین سالب حیات رو در بر خواهد داشت، اتهام به این گونه است، همین مقدار بس که من توصیفی رو عرض می‌کنم، در یک پرونده دادستان و یا بازپرس که در واقع در دادسرا فعال هست، وظیفه تحقیقات مقدماتی رو بر عهده داره، یه همچین شخص معمولاً حقوقدان هست، تحصیلات حقوقی داره، ممارست داره در کاری که سالها به هر حال انجام میداده. بعد از او دادگاه هست که حتی در مواردی که حقوق هم نخوندن ولی به علت فضایی که داشتن و سالها در این کار در واقع قلم میزدند و کار میکردند و حکم صادر میکردند، تجربه خوبی پیدا کردند. این سوی قضیه یک کسی هست که نه حقوق میداند و نه سابقهی برای کار حقوقی داشته، کاملا مبتدی و بدون خالی و ذهن از مسائل قانونی میاد و قراره که این شخص مواجه بشه با تصمیمات و اقدامات دادستان و اتهاماتی که او بهش وارد میکنه و قاضی. اگر که چنین کسی از یک وکیل و یک حقوقدان بهره‌مند نباشه که ازش دفاع کنه و او به او بگه که چگونه از خودش دفاع بکنه، ناعادلانه ترین شکل ممکن محاکمه رقم خواهد خورد. و متاسفانه اخیراً ما شاهد این رویه شدیم، به خصوص در استانهای غیر از تهران. در تهران هم یکی دو تا شعبه این کار را میکنن ولی بقیه شعب اجازه بدن که وکیل باشه. در مورد کسی که شما سوال میفرمایید، آقای کرمی که در واقع وکیل منتخبشون من بودم و دادگاه موافقت نکرد که حتی فرجام خواهی رو من اقدام بکنم، این بی‌عدالتی و فراقانونی رخ داده.
از دلایل اجرای عجولانه این حکم برای ما بگین، چرا انقدر تعجیل دارن در اجرای حکم؟
ظاهرا من تا اونجا که به خاطرم هست نقل به مضمون میکنم، در واقع سخنگوی قوه قضاییه این عنوان رو مطرح کرد که انجام این محاکمات و اجرای اون بدین منظوره که بدانن سختگیری میکنن و جدیت دارن. و البته در اجرای قوانین معمولا یکی از اهدافش جلوگیری از تکرار اون اعمال هست که حالا اینها میگن مجرمانه، ما نمیگیم مجرمانه و بعضی از حقوقدان‌ها این اعمال رو مجرمانه در حدی که مجازات اعدام تعلق بگیره نمیدانیم. به طور خلاصه در واقع این اقدامات و سرعت بخشیدن به اجرای حکم دادگاه در این فرصت بسیار بسیار کوتاه به منظور در واقع ایجاد یک جوی صورت میگیره که دیگران جرأت این که اقدامی بکنن و یا تکرار بکنن رو نداشته باشن.
آقای آقاسی، با توجه به نگرانی‌ها و هشدارهای سازمان‌های حقوق بشری، چقدر نگرانی برای دیگر بازداشتی‌های معترض که به اتهام محاربه محکوم شدن و الان زندان هستند وجود داره؟
ظاهرا دیروز یکی از این متهمین که قرار بود محکومین در واقع که قرار بود حکمش اجرا بشه با تأخیر اون موافقت شده. تأخیر هم معمولا برای اعاده دادرسی و این قبیل امور هست. فکر میکنم، تصور میکنم فقط که شاید واکنشی که جامعه جهانی در برابر اعدام اولین محکوم علی صورت گرفت و به عمل آمد، شاید مقامات رو به این فکر انداخته که بقیه رو به این شکل اجرا نکنن و امیدوارم این تحلیل من درست باشه که قصد داشته باشن که تجدید نظری در احکام به خصوص صالح حیات انجام بگیره.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همزمان با اعدام دو جوان بازداشت شده در اعتراضات 3 ماه اخیر ایران، با حکم دادگاه‌های انقلاب اسلامی، اتحادیه اروپا روز دوشنبه 21 آذر بسته تحریمی جدیدی علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد. بر این اساس مجید میرحمدی معاون امنیتی وزیر کشور، عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش، مرتضی جوکار جانشین فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، مجید سوری جانشین سپاه لرستان و محسن کریمی فرمانده سپاه استان مرکزی در فهرست تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا قرار گرفتند. همچنین محسن برمهانی معاون صدا و سیما، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما و علی رضوانی و آمنه و سادات ذبیح پور دو بازجو خبرنگار به دلیل پخش اعترافات اجباری زندانیان تحریم شدند. در فهرست تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا نام احمد خاتمی امام جمعه تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز به چشم می‌خورد. در گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ارزیابی او رو درباره این بسته تحریمی اتحادیه اروپا پرسیدم.
خب بعد از اون بسته اولیه که اتحادیه اروپا در ارتباط با این سرکوب اعتراضات توی ایران تصویب کرد، به نوعی 29 شخص و 4 نهاد گذاشتن در اون تحریم‌ها، به نظر می‌اومد که خب منتظرند که آیا ایران واکنش نشون میده، چقدر مؤثر میفته و یادش به یک سری تحریم های دیگه هم داشتن فکر میکردن. با این بروز این اعدام ها و اقدامی که جمهوری اسلامی در این دو تا اعدام اخیر انجام داده، به نظر میاد که خب اتحادیه اروپا برای واکنش بیشتر خودش آماده کرده. اون چیزی که امروز منتشر شد در این اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا، صرف نظر از اون بحثی که مربوط به پهپادها و صدور پهپاد تسلیحات به روسیه است، به نظر میاد که یه مقدار متمرکز شدن روی صدا و سیما به عنوان ارگان تبلیغاتی جمهوری اسلامی که بیش از اینی که کارش روشنگری و خبررسانی باشه، عمدتاً به عنوان یکی از ابزارها و اهرم‌های سرکوب در ایران ازش استفاده میشه، چه از در رابطه با اعتراف‌گیری‌ها، چه نوع به قولن مخشویی که میتونه سعی میکنه با بخشی از جامعه رو انجام بده. و تو این چارچوب به نظر میاد که تحریمی که علیه صدا و سیما اعمال شده، هم به لحاظ اینی که امکانات فنی این سازمان با توجه به اینکه از کشورهای غربی بیشتر میگیره، امکانات مخابراتیش، اینی که حضور بخوان پیدا بکنن خبرنگاراش در این کشورهای مختلف اروپایی، یا به لحاظ آموزشی و مسائلی از این دست، پیش از پیش خب این سازمان دچار مشکل خواهد شد به لحاظ امکانات ماهواره ایش. و تو این رابطه به نظر میاد که فعلا قبل از اینکه برن سراغ نهادهای عمده سرکوب، فرض کنید مثل سپاه و این حرفا که قبلا صحبتشون میکردن، فعلا تا همین حد رسما بسنده کردن، و به خصوص که چند تا از خبرنگارای صدا و سیما هم و خب در کنار همه اینها اون برخی از مقامات امنیتی و انتظامی رو هم به دستور کار داشتن. اینی که حالا آیا اینها بسنده کنن و دور بعدی تحریم‌هایی در کار باشه، به نظر میاد که خب برمیگرده به اینکه در ایران چه می‌کنه.
آقای حسینی فرد،
اتحادیه اروپا تو این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته با کمیته حقیقت یاب بین المللی که قرار هستش حالا از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای اینکه بررسی بکنه روند رویدادهای اعتراضات جاری در ایران رو تشکیل بشه همکاری بکنه. پیشتر همین درخواست مطرح شده بود و جمهوری اسلامی همکاری نکرده بود. چقدر این احتمال وجود داره که این بار جمهوری اسلامی همکاری بکنه و اگه همکاری بکنه یعنی چه چیزی تغییر کرده؟
به نظر میاد که این دفعه هم جز جواب نه از طرف جمهوری اسلامی و جز ارتکاب این که این دخالت امور داخلیه و اینجا همه چی طبق قانون داره پیش میره جوابی نده. به قول جمهوری اسلامی به هر صورت میدونه که یک همچین همکاری با توجه به کارنامه‌ای که داره خب لزوما گزارش مثبتی از این وضعیتی که در پیش برده در قبال اعتراضا بیرون نخواهد آمد. ولی خب ما بالا تجربه میدونیم که اصولا همکاری جمهوری اسلامی با نهادهای بین المللی و سازمان ملل در زمینه مسائل مربوط به حقوق بشر بسیار کم بوده و دائما اینجوری بوده که اشاره کنه که تو غرب چه جنایتی از نظر خودش صورت میگیره، اینجوری نسبی بکنه، به نوعی بگه که ما باید مدعی باشیم، کارنامه درست کنه برای غربی ها و این از این اصلا بازی هایی که تا حالا در آورده جمهوری اسلامی در برابر یک همچین خواسته هایی. به نظر میاد که این دفعه هم حاضر نشه. اینه که حالا کشورهای غربی به خصوص در قبال این امتناع ایران چه بکنن با توجه به اینکه نهایتاً هم باید خب شورای امنیت تصمیم بگیره، اون هم با توجه به نقشی که روسیه و چین درش دارند، یه مقداری میشه گفت که همچنان با یک بنبست‌های میتونه روبرو باشه، ولی به هر صورت اهرم یه دست مثلا مخالفان جمهوری اسلامی، دست معترضان به عنوان یک عامل فشار همچنان ازش استفاده بکنن، مستند کنن این جنایات رو تا اینکه شاید به اصطلاح یک گشایشی پیدا بشه، عرصه بین‌المللی میشه از پیش برخی تغییرات درش به وجود بیاد. و نهایتا اینه که خب ما میدونیم در سازمان ملل صحبتی هم بود در دو سه دهه پیش راجع به اینکه اصولا اون مسئولیت حفاظت که در سازمان ملل تصویب شد دوره آقای کوفی انان که اون حق حاکمیت و استقلال در اون کشورها نسبی شد، یعنی هر کشور نمیتونه به اعتبار اینه که من حق حاکمیت دارم و کسی نمیتونه در مسائل داخلی من دخالت کنم هر جوری که خواست به صدا حقوق بشر رو سرکوب بکنه و پیش بره و نهایتا جامعه جهانی باید از یه جایی وارد عمل بشه. شاید در ادامه کار و اینکه فجایع بیشتر بشه این صحبت ها نهایتا اتکای دوباره به یک همچون ترانسیپا و این حرف هم عمده بشه و بشه در این رابطه ها کاری کرد.
آقای حسینی فر، این سوال پس مطرح میشه که اساساً یه همچین تحریم هایی چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
تحریم ها اصولاً تا میشه کارنامه رو بررسی بکنیم لزوماً مؤثر واقع نشدند، یعنی صرف نظر از مواردی مثل آفریقای جنوبی که اونم خب اون رژیمش با غربی ها برشاد رابطه داشت نهایتاً زیر فشارشون عقب نشست، ولی ما از مورد کره شمالی گرفته تا الان خود روسیه تا کوبا تا جمهوری اسلامی می‌بینیم که لزوماً اون انتظاری که ازش میره اصلا به وجود نمیاد. یک تیغ دلابه هست که هم خود کشورهایی هم که تحریم کردن میتونن ازش متضرر بشن، اون مردمی که تو اون کشور هم هستن اینجا و اونجا متضرر میشن، ولی خب از اون طرف جامعه جهانی هم به نوعی باید واکنش نشون بده، باید کاری انجام بده که به اصطلاح این حرکت نمادین هم که حتی شده صورت بگیره که به نوعی تفاوت نیست در قبال این جنایات که صورت میگیره. هرچند که همونطور اشاره شد در رابطه با تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شده همچنان این مسائل مربوط به تحریمات برجامی، ما الان تحریمات که تا دورها میدونید که در همین جلسه هم که داره راجع به تحریمایی که میتونه به صدور تسلیحات ایران و روسیه مربوط باشه راجع به اینها هم قرار تصمیم گیری بکنن. مجموعه اینها به هر صورت وضعیت حکمرانی رو در ایران برای استفاده از مناصر رژیم یا نهادهای قدرت ساده نخواهد کرد، هرچند هم که این جنبه نمادین داشته باشه، ولی فشارها بستن رسوا کانال های ارتباطی با دنیا، محدود کردن دور زدن امکانات دور زدن تحریم ها، همه اینها اگر رو فشار بیشتر بشه و به نوعی به خصوص برای کشوری مثل ایران که اصولا اقتصادش رابطش با جهان فرق میکرده با کشوری مثل کوبا، مثل کره شمالی، این حرفا کار آسان نخواهد بود و شاید بسیار اینجا یا اونجا تاثیراتی رو به اصطلاح ما شاهد باشیم.
گفتگوی من بود با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ارزیابی او درباره بسته تحریمی اتحادیه اروپا و تحریم 20 فرد و یک نهاد ایرانی که همون در واقع سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. اگر که فرصت داشتید شما هم با ما میتونید تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با ما در رابطه با این خبر یا خبرهای دیگر یا دیده ها و شنیده های خودتون در میون بگذارید. 2042-02-2112-2112 و 2042-02-2112-2113 شماره های ارتباطی شماست با ما در رادیو فردا.
جمهوری وقیح، حقیر و کریه اسلامی محسن شکاری رو با اتهامات واهی اعدام کرد. زهره چشمی که بعد از باخت تیم ملی جمهوری اسلامی مردم به حکومت چشانده بودند و ترسی که بعد از اعتصابات سراسری این سه روز 14، 15 و 16 آذر بر دل حکومت افتاده بود، همه اینها حکومت رو چنان جری کرد که خواست انتقام بگیره، غافله که هر یک نفر که کشته شه 1000 نفر پشتشه. روزی میاد جمهوری اسلامی که میبینی در محاکم عادلانه بین المللی از شما شکایت میکنیم، تک تک شما پاسخ خونهای بیگناه فرزندان و جوانان ایران رو خواهید داد. برای زن زندگی، آزادی، برای مرد، میهن، آبادی.
رادیو فردای گرامی، خواهش میکنم بپرسین از این بیدادگاه جمهوری اسلامی چطور یه نفر مثل سعید طوسی 7 سال دادگاش طول میکشه، آخر سرم تبرئه میشه، ولی عزیزای ما در عرض 2 روز 3 روز شایدم کمتر حکم میگیرن؟ تو رو خدا دادرس نیست.
من خطابم با جمهوری اسلامیه. این تیم مراکشی که پرتغال زد، این همون تیمیه که ایران 4 سال قبل یکیش برده بودش. اما شما که از بس مثل خوره افتادیم به جون این مردم بدبخت، از هر جهتی این ملت رو زدین زمین، ها از فوتبال، از جایگاه جهانی، از نظر اقتصاد، از نظر بهداشت، حتی مردم رو از همون اسلام هم انداختین. آقا یه روزی میشه که من ببینم که مثل قذافی شما شدین، اون روز روز شادی ماست. اون روز یاد دور نیست، ما هستیم و شما هستیم. بجنگ تا بجنگیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
از آن رهبران جمهوری اسلامی به ناکارآمدی در اداره امور هیچگاه سابقه نداشته، اما به نظر می رسد این سنت نانوشته به دلیل اعتراضهای گسترده مردم در حال رنگ باختن است و حالا رئیس مجلس شورای اسلامی در اقدامی بی سابقه به ناتوانی در حل مسائل اعتراف کرده است. شاهین بشیری گزارش می دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 21 آذر در سخنرانی خود گفت امروز باید اقرار شود در برخی مسائل قدرت حل مسئله وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر قالیباف که به مناسبت هفته پژوهش سخن می گفت اضافه کرد گاهی قانون می نویسیم اما به اجرای آن توجهی نداریم.
بعد این اقرار رو داشته باشیم که ما در بعضی از مسائلمون قدرت حل مسئله رو نداریم و اگرم بعضی اوقات میایم به یک مسئله رو هم قدرتش داریم و حل میکنیم، در زمان خودش حل نمیکنه. مسئله ای که در زمان خودش حل نشه ارزش خودش رو هم از دست میده.
رئیس مجلس شورای اسلامی سپس انگشت اتهام ناتوانی ها را متوجه مدیران در جمهوری اسلامی کرد و افزود
امروز کشور نیازمند مدیران شجاعه، مدیرانی که دو ویژگی قوی بودن و امین بودن رو دارن، ما همه در هر کجا مخصوصا در جاهایی که جنبه نظارتی دارن، اونها باید کمک کنن که مدیران که این دو ویژگی رو دارن بتونن شجاعت در تصمیم گیری داشته باشن، نه اینکه خلاصه دست دلشون بلرزه و احساس کنن اگر این تصمیم رو بگیرن بعد به کجاها که نباید پاسخگو باشن.
کامبیز غفوری تحلیلگر مسائل ایران ساکن فنلاند با اشاره به اذعان رئیس مجلس شورای اسلامی در ناتوانی از حل مسائل به رادیو فردا چنین میگوید:
ببینید، مقام های جمهوری اسلامی دو تا رو دارن، یک روی آشکار برای مردم که مردم میگن حکومت کارآمده، کشور رو به رشده، همه چیز داره خوب پیش میره، اگرم مشکلی هست تقصیر استکبار جهانی و تحریم آمریکا و رسانه های به قول اونها معانده. یک روی دیگر هم دارن در زمان تحلیل واقعیت برای خودشون، میدونن که روش حکومت دارشون مشکل داره، میدونن که مردم مشکلات جدی معیشتی دارن و این مشکلاتی هم نیست که تقصیر کسی باشه غیر از فساد و ناکارآمدی حکومت. میدونن قوانینی وجود داره که به آزادی‌های اساسی مردم لطمه میزنه، باعث اعتراض میشه یک روز، اما توانایی حل مسئله رو به قول قالیباف ندارن. با قانون حجاب اجباری که به حیثیت نظام گره زده شده چطور باید برخورد کنن؟ نمیتونن برش دارن، چون کل ایدئولوژی حاکم بهش وصله. بنابراین باز به قول آقای قالیباف قدرت حل مسئله رو ندارن. اینی هم که میگه گاهی قدرت حل مسئله رو داریم اما در زمانش حل نمیکنیم، بازم معضلیه که برمیگرده به کل ساختار حکومتی. قوانینشون سرتاپای ایراد داره، از قوانین و مجازات های قرون وسطایی مثل اعدام، مثل صلب، قطع دست و پا، شلاق و غیره که بگذاریم، توی روزمره مردم یک روز اومدن ویدیو رو ممنوع اعلام کردن، برای دو تا فیلم سینمایی معمولی ملت رو گرفتن شلاق زدن، نتونستن اداره کنن، توی هر خونه یک دستگاه پخش ویدیو بود، بعد اومدن ماهواره رو ممنوع کردن، خب همه دارن الان. این یعنی نمیتونن در زمان خودش مسائل رو حل بکنن. دلیلش هم برمیگرده به ارتجاعی بودن فلسفه حکومت داریشون. سال 93 مکارم شیرازی یک فتوایی داد، گفت استفاده از اینترنت 3G، اینترنت نسل سوم، جایز نیست چون مفسده داره. خب چی شد؟ تکنولوژی اومد از روی آقای مکارم هم رد شد. بنابراین این ناکارآمدی جمهوری اسلامی توی حل مسئله که قالیباف بهش اشاره میکنه، از نظر من برمیگرده به ذات جمهوری اسلامی و ساختارش. کارش هم نمیتونن بکنن مگر اینکه کل ساختار نظام سیاسی تغییر بکنه، وگرنه جمهوری اسلامی قدرت حل مسئله رو نداره، هرگز هم نخواهد داشت.
در ارتباط با شکایت‌های رئیس مجلس جمهوری اسلامی از وضعیت نظام، در فایل شماره 39 از بولتن‌های هک شده خبرگزاری فارس مربوط به تاریخ 3 آذر امسال نیز بخشی دیده می‌شود با عنوان گلایه‌های قالیباف به رهبر انقلاب درباره عملکرد تخریبی عدالت‌خواهان و بی‌برنامگی‌های دولت. در این سرفصل آمده است که محمد باقر قالیباف در دیدار با رهبر انقلاب از رفتار برخی افراد گلایه کرد. قالیباف به رهبر انقلاب گفته: آغاز نقل قول، شما به من فرمودید دولت را از خود راضی نگه دار، من هر کاری می کنم تا به دستور شما دولت را کمک و همراهی کنم، اما آنها هیچ وقت از ما راضی نمی شوند و دلیلش این است که دولت برنامه و هدفی در کارها ندارد و نمی توانند تصمیم بگیرند، آشفته هستند، ما برای کمک به آنها می رویم اما آنها درک نمی کنند. پایان نقل قول. محمد باقر قالیباف می‌افزاید: رهبر انقلاب این نگاه را که دولت بی برنامه بوده و کند است و تصمیم نمی‌تواند بگیرد را تایید کرده. در ادامه این فایل آمده قالیباف از رهبر انقلاب خواسته تا در بعضی از موارد نسبت به تغییرات در دولت یا آنچه در نظام باید اتفاق بیفتد ورود کند و رهبر انقلاب در پاسخ گفته که ورود مستقیم نمی‌کند، بلکه قالیباف و ارکان نظام باید به یک اجماع برسند، به یک تصمیم برسند و آن را انجام دهند و او به عنوان رهبر انقلاب حمایت می کند. انتقادات قالیباف از دولت در حالی مطرح می شود که در مجلس تحت نظر او در هفته های اخیر میکروفون چند نماینده منتقد شرایط کشور قطع شد و اجازه اظهار نظر از این نمایندگان گرفته شد. همچنین در شرایطی که معترضان در سراسر ایران در بیش از 2 ماه گذشته کلیت حکومت را نشانه رفته و خواهان سرنگونی آن شده اند، محمد باقر قالیباف همراه با ابراهیم رئیسی رئیس قوه مجریه تجدید نظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی را ناممکن دانسته و بر تغییر ناپذیر بودن اصول آن تاکید کرده است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد چند شخص حقیقی و حقوقی را که در قلمرو اتحادیه اروپا قرار دارند در فهرست تحریم‌های خود قرار داده که رادیو فردا از جمله آنهاست. این وزارتخانه در بیانیه خود همچنین از تحریم رادیو زمانه و نشریه فرانسوی شارلی ابدو، دو شرکت آلمانی و 10 نفر از جمله برنار کوشنر وزیر خارجه اسبق فرانسه و چند مقام پیشین آلمانی خبر داده است. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با فرزاد سیفی‌کاران خبرنگار سیاسی گفتگو کرده و از او پرسیده که این تحریم چه اهمیتی دارد و در بیانیه‌ای که وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران صادر کرده چه آمده است؟
در واقع این تحریم ها رو ما میتونیم از چند جنبه مورد بررسی قرار بدیم. اگر ابتدا بخوام درباره تحریم دو رسانه رادیو فردا و رادیو زمانه براتون بگم که تحریم رسانه ها در چند ماه گذشته مسبوق به سابقه هست، این رو ما میتونیم در راستای همون سیاست سرکوب و سانسور جمهوری اسلامی ببینیم. خب از آغاز خیزش انقلابی مردم ایران ما شاهد بودیم که تا الان بر اساس گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران و گزارشگران بدون مرز بیشتر از 40 روزنامه‌نگار در سطح کشور بازداشت شدن و برخی از اونها با احکام سنگین روبرو شدن. یعنی ما حتی اگر تاریخچه جمهوری اسلامی رو در 44 سال گذشته بررسی کنیم میدونیم که از روز اول با رسانه آزاد و شفاف، رسانه‌ای که بتونه انعکاس واقعی حوادث باشه، به مشکل برخوردن و نمیتونستن پذیرای این موضوع باشن و رسانه‌های داخلی هم تماما منویات حاکمیت رو پیش میبرن. نتیجه در این 3 ماه اعتراضات گذشته ما دیدیم در فقدان رسانه‌های آزاد در داخل ایران و سرکوب روزنامه‌نگاران، این امر به عهده رسانه‌های خارج از ایران بود که بازتاب صدای مردم و بازتاب اعتراضات بودن و ما میتونیم بفهمیم که این رسانه‌ها تا چه اندازه در این امر موفق بودن و کارشون رو خوب انجام دادن که جمهوری اسلامی اونها رو در لیست تحریم‌های خودش گذاشته. اما اگر به تحریم رسانه‌های غیر ایرانی مانند شارلی ابدو یا افرادی که از سیاستمداران اروپایی تحریم شدن رو بخوایم مد نظر قرار بدیم، اینها بیشتر برمیگرده به هم نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی با رسانه مانند شارلی ابدو که اون رو از لحاظ رسانه میدونه که به در واقع مقدسات اسلام توهین میکنه، در حالی که آنچه که در شارلی ابدو ما شاهدش هستیم کاملا یک نوع آزادی بیان با آزادی رسانه هست و ما میدونیم بر اساس گزارشگران بدون مرز در سال 2022 هم ایران در یکی از پایین ترین سطح‌های آزادی رسانه در جهان قرار داشت. اما این اقدام به تحریم افراد سیاسی هم برمیگرده به نوعی تقابل حکومت ایران با کشورهای غربی و به نوعی مقابله به مثل کردن، چون خب ما میدونیم در طی 3 ماه گذشته کشورهای مختلف غربی افراد مختلفی از مخصوصا سپاه پاسداران و یا مدیران و مسئولان عالی رتبه ایران رو به دلیل آنچه که نقض حقوق بشر و سرکوب در واقع خشونتبار اعتراضات در ایران بود تحریم کردن و این اقدام کما اینکه همین هم مسبوق به سابقه بوده یه نوع تقابل سیاسی برای این امر هست که میدونیم تأثیر اون افراد نداره، چون اون افراد نه کاری در ایران دارن، نه دارایی در ایران دارن و نه روابط حتی شخصی و کاری یا سیاسی اونها به ایران گره زیادی خورده.
تحریم چند شخص حقیقی و حقوقی توسط وزارت خارجه ایران از جمله رادیو فردا و گفتگویی که با فرزاد سیفی‌کاران خبرنگار سیاسی داشتیم. اما روز دوشنبه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به انتقادها از انتخاب مجازات اعدام برای کسانی که به محاربه متهم می‌شوند گفت که انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
سحرگاه دوشنبه دقیقاً 96 ساعت پس از محسن شکاری، نخستین جوان معترض اعدام شده مجید رضا رهنورد، دومین جوان نیز به گفته منابع حکومتی در ملأ عام به دار آویخته شد. هرچند که معترضان در فضای مجازی آن را ملأ خاص نامیدند، چرا که مردم و خانواده مجید رضا از این اعدام آگاه نبودند و تنها حامیان حکومت و نیروهایش در صحنه حضور داشتند. در فضای مجازی شوک، حیرت و اندوه اندوه از این اعدام بسیار بود، اما باز هم در فضای مجازی همین کاربران میگویند که خواست آزادی به وسیله معترضان و امید رسیدن به آن را نمیتوان دار زد و حلق‌آویز کرد. به گفته آنها حتی در حکومتی که مرامش اعدام است. ساعتی پس از اعدام مجید رضا رهنورد که جمهوری اسلامی میگوید دو بسیجی را کشته است، غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه‌ای که این روزها یکی پس از دیگری احکام محاربه و اعدام صادر می‌کند، به انتقادها از انتخاب مجازات اعدام برای کسانی که به محاربه متهم شدند گفت انتخاب حد محاربه به اختیار قاضی است و حق انتخاب قاضی را بر اساس ماده 282 قانون مجازات اسلامی یکی از این چهار مجازات برشمرد: اعدام، قطع دست راست و پای چپ، نفی بلد و صلب یا همان به صلیب کشیده شدن به مدت 3 روز و 2 شب بی آب و غذا. سعید دهقان، حقوقدان ایرانی، در صفحه توییتر خود اعدام مجید رضا رهنورد را یک قتل حکومتی خوانده و استدلال می‌کند که شاکی، دادستان، قاضی و حتی وکیل همگی حکومتی بودند. او از وکیل نقل کرده که گفته مسلم است که متهم 2 نفر را به شهادت رسانده و 4 نفر را زخمی کرده است. رادیو فردا در مورد گفته های محسنی اژه‌ای دیدگاه محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی را جویا شده است.
اولا ما چیزی به نام اختیار قاضی بدون ضابطه و بدون قاعده نداریم. قاضی دستش باز نیست که هر کاری بکنه. قانون تعیین تکلیف میکنه و در چارچوب قانون قاضی اختیار داره. مثلا در این مورد اگر قاضی میتونه بنابر شرایط و شواهد اون مجازات حد اقلی رو انتخاب بکنه، حق نداره مجازات حد اکثری انتخاب بکنه. وقتی میگیم باید وکیل داشته باشه متهم، وقتی میگیم باید آیین دادرسی عادلانه و دقیق رعایت بشه، برای همین جور وقت است که قاضی هر کاری دلش بخواد بتونه بکنه و بعد اگر خلاف عدالت رفتار کرد وکیل بتونه تقاضای تجدید نظر بکنه، حکم لغو بشه. اینجا وکیل کیه؟ در چه شرایطی دادگاه برگزار شده؟ کدوم ضوابط قانونی رعایت شده و نشده؟ هیچ کس هیچی نمیدونه. یه پرونده ای رو پشت درهای بسته پیش بردن در عرض 23 روز. این اسمش دادگاه نیست. این همون چیزی است که در حکومت‌های دیکتاتوری معروف به دادگاه صحرایی. چنان که دیدیم در پرونده قبلی و در اعدام قبلی، حتی موافقان نظام هم، اونایی که اندکی با الفبای حقوقی آشنا بودند، با ضوابط حقوقی آشنا بودند، انتقاد کردند و گفتند که این روند عادلانه‌ای نیست. از همه اینها مهمتر، آقای اژه‌ای میگه که این در اختیار قاضیه. سوال اینه قاضی در اختیار کیه؟ وقتی قوه قضاییه مستقل نباشه و قاضی به جای حقوق متهم منافع حکومت رو مراعات بکنه و دست و دستگاه های پنهان امنیتی براش تعیین تکلیف بکنند، قوه قضاییه به جای حرف زدن از اختیار قاضی باید به این سوال جواب بده که قاضی در اختیار کیه که چنین احکام وحشیانه، غیر قانونی، غیر اخلاقی و غیر انسانی صادر میشه.
در روزهای اخیر و پس از اعدام اولین معترض که به جرم بستن خیابان و مجروح کردن یک بسیجی اعدام شد، برخی از معممان در رابطه با تعیین مجازات اعدام برای اتهام محاربه صدایشان را بلند کرده و از آن انتقاد کردند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، مرتضی مقتدایی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و محمد علی عیازی، عضو مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم از آن جمله هستند. محمد علی عیازی روز یک شنبه گفت این گونه نیست که اگر کسی حق اعتراض به وضعیت موجود را دارد، ماموران مانع از اعتراض شوند و وقتی او می‌خواهد از حقش دفاع کند، اسمش را محاربه بگذاریم. با این حساب صدور حکم محاربه را چگونه باید تحلیل و تعبیر کرد؟ حسن فرشتیان، حقوقدان و نواندیش دینی ساکن فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
اگر می‌بینیم که امروز با حکم محاربه اینها سریع‌تر پیش میرن، به دلیل اینکه حکم محاربه یک جنبه شرعی داره و برای قدسی سازی خودشون و دیو سازی طرف مقابل استفاده میشه و به جای طی کردن پروسه‌های معمولی برخورد با منتقدین و مخالفین، از یک امر شرعی استفاده میکنن که در 1400 سال پیش مربوط به یک جامعه کوچکی و در همون محدوده اون جامعه با ضوابط و هنجارهای اون جامعه وضع شده بوده. بنابراین استناد به اون امر برای امروز جامعه ما کاملا نابجاست و اصلا محاربه یعنی کسی که حرب کنه، یعنی جنگ کنه، سلاح به دست بگیره، به جنگ با حکومت برخیزد. طبیعی است که منتقدین امروز شامل چنین امری نمیشند، یعنی اونها وارد جنگ نشدند بلکه انتقاد داشتند و در این انتقادشون هم برخی موارد کارهایی کردند که نهایت اون کارها را میتوان جرم سیاسی تلقی کرد.
صدور احکام محاربه، محاکمه های چند دقیقه‌ای بدون وکلای انتخابی، عدم امکان دفاع از خود و استناد به اعترافات اجباری زیر شکنجه گرفته شده از ویژگی های محاکم جمهوری اسلامی به ویژه در مورد رسیدگی به پرونده معترضان دستگیر شده در جریان اعتراضات سراسری زن، زندگی، آزادی بوده است.
شنوندگی گزارش همکارم الهه روانشاد بودید و با پخش همین گزارش هم کم کم به لحظات پایانی این مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشید. فراموش نکنید که میتونید به وبسایت ما هم سر بزنید و خبرها رو به شکل لحظه‌ای در اونجا دنبال بکنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ماست. ممنون که ما رو در این مجله همراهی کردید.